الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحم. از شد ما بحث رو بیشتر فعلا از رو همین کتاب فواید مرحوم ناینی که انصافا خب جوان‌تر نوشته شده، یک چند تون تغییرات بعد از ایشان نوشته شده، بلکه ظاهرا مرتب‌تر از همشون ایشون باشه. و اصولا بعد از مرحوم ناینی کل مرحوم آقای کاظمی خیلی درس شهرت داشت، درس مشهور نجف مال ایشان بود، خیلی هم شاگرد زیاد هم ایشان خیلی خوش بیان رضوان الله تعالی علیه. و عرض کردم چون من از آقای بجنوردی هم که سوال کردم، ایشان ترجیحشون با فواید بود، این که ما از فواید زیاد میخونیم سرش اینه علای حال، و بعضی مطالب رو اونم تا زهر همه مطالبش نمیگیم، تعلیقاتی که لازم باشه گفته میشه دیگه. حالا میخوایم کلمات یک یکی آقایون بعدی رو بیاریم، خیلی طول میکشه. سعی ما اینه که جوری بحث رو مطرح کنیم که خود به خود مطالب متأخرین حل و فصل بشه، معلوم بشه کجاش درسته کجاش نه. از کلی مرحوم ناینی بحث واجب مطلق و مشروط رو مطرح فرمودن، مثل بقیه فرق نمی کنه، اصول قدیم هم دارن واجب مطلق و مشروط، تقسیمات واجب رو دارن. و عرض شد به این که از نظر فنی، اصول فنی، بحث تقسیمات واجب رو در کتب اهل سنت غالبا توی مبحث خاص خودش آوردن، اشتباه نشه، ما ها جا به جا آوردیم، در کتب ما ها جای خودش نیست. ما تو بحث اوامر مثلا تقسیم واجب به مطلق عرض کردیم در کتب اهل سنت یه فصلی دارن، اصلا یک بخش جداگانه دارن درباره احکام، حقیقت احکام، اقسام احکام، اقسام وجوب، اقسام مثلا مستحب، بعد احکام وضعی، احکام تکلیفی، اصلا یه بحث مستقلی دارن، ما الان نداریم. نه اینکه در کتاب کفایه، کتاب کفایه و این کتابی که الان نوشته میشه اینا خیلی مشابهن نسبت به کتب اصولی متعارف در زمان سابق، فوق العاده مشابهن. اما کتب اصولی سابق که مثلا فرض کنید معیار مباحث اصولی بود که به اصطلاح تقریبا اون کتاب متن موجزش مختصر ابن حاجب بود، ابن حاجب هم دو کتاب صرف و نحوش معروف، شافی و کافیه، و همین مختصر اصولیش خیلی معروف، خیلی هم شروح داره، منظورم اونجا صدها شرح و حاشیه داره، من یه نسخه دارم در 12 تا شرح و حاشیه بعد اطرافش دارم، خیلی کتاب مشهوریه. مرحوم صاحب معالم هم زیاد ازشون مقال ابن الحاجب ازشون نقل نسبت هم معیار حوزه ها در اون وقت اون بود. و کتاب هایی که غزالی نوشته که مستصفه باشه، انصافا کتاب قشنگی غزالی، عرض کردم خدمتتون این شافعی ها و حنفی ها در این قسمت بقیه از بقیه بهتر نوشتن، در خصوص اصول باز شافعی ها بهتر، کلیه اصول و قواعد فقه، مثلا این الاشباح و نظائر قواعد فقهیه است، اما مثلا جلال سیوطی داره، ایشون شافعیه، الاشباح و نظائر. وقت در دنیای اهل سنت همشون اشباح دارن، مالکی ها دارن، حنبلی ها دارن، حنفی، همه الاشباح و نظائر مثل هم، لکن انصافش دیدم اونا رو همشه، نه چهار تا سه تاش ندیدم، بعضیاش دیدم انصافا مال جلال سیوطی، مال شافعی ها مرتب تره. رو اون کار بشه خوبه، علی حال اون یه جور خاصیه، قواعد فقهی که ما نوشتیم یه جور خاصیه، تازگی هم این فرقه عبازیه که اصطلاحا بهشون خوارج میگن که در عمان هستن، اینا هم یه مقداری نشاط علمی شروع کردن، نشاط علمی نداشتن، دارن کتاب، بعضی کتاب فقهی دارن 20 جلد 30 جلد، لیکن اون کتاب ها شده مشبه، انصافا کتاب علمی مرتب کم دارن، و کارشون بیشتر همین کارهای خارجی بوده و دنبال علم و اینا نبوده، اما اخیراً یه مقداری دارن مرتب میکنن حرفاشونه، چهار جلد اخیر ازشون دارن در قواعد فقهیه، چیز نیست یعنی دقیق به اون من نیست، اما جمع کرده و در بعضی از موارد خیلی عجیبه، از کتاب آقای خویی هم نقل میکنه مبانی استنباط، برای آقای آقای سید که بود یادم افرس مبارکشون، آقای کوکبی، از مبانی استنباط تغییر آقای خویه. در اونجا هم از مبانی استنباط مرحوم آقای خویی نه در حاشش اسم ایشونه میبن، اسمی بر آقای خویی میگه که ما مبانی استنباط جلده خلا علای حالن دارن کارو میکنن بد نیست، اما انصافا تو اینها از همهشون مرتبتر همین شوافع هستن. و اما در فروع فقهی مخصوصا چون ابو حنیفه قائل به قیاس بود، فروع عجیب و غریبه فقه اون حنفی ها شاید دقیق تر باشن. عرض کردم این کتاب مفسود که مال شمس الائمه واقعا مرد ملایی است انصافا حقانی و حال 478 زمان چند سالی بعد شیخ توسیس انصافا خوب نوشته در فقه، خیلی خیلی زحمت، خیلی قواعد خوب داره، خیلی مرتب نوشته، نه مرتب یعنی خیلی لطیف نوشته، فقط مشوه کتاب خیلی مشوهه، یعنی ممکنه فرع مال دیات تو طهارت باشه، مال طهارت تو دیات باشه، خیلی به هم پاشیدگی داره، خیلی زیاد پاشیدگی. یه اصطلاحی دارن در دنیای روز اینجور کتاب هایی که خیلی به هم پاشیدگی دارن، یه فهرست های خوبی براشون می‌نویسن، تو اون فهرست تدارک میکنن که مثلا این مسئله تو باب دیگه آمد و اون دیگه تو باب دیگه. متاسفانه یه فهرست خوبی هم برش ننوشتن، 32 جلده، من خیلی ازش گاه به استفاده میکنم، بد نیست، کتاب قشنگی. انصافا میگن توی زندان بوده، تو چاهی زندانی بوده، از همون پایین میگفته از بالا مینوشته، نیدم راست یا دو. به هر حال اگر اینجوری باشه که از حفظ گفته که خیلی مردم اللهیست، انصافا بین بین الله این کتاب مبسوطش خیلی دقیق، خیلی با لطافت و با ظرافت و حرفای لطیف و سنهوری هم در این کتاب هایی که میخواد از فقه اسلامی نقل بکنه، از این کتاب زیاد نقل، از کتاب مبسوط سرخسی زیاد نقل بکنه. علای حالن اطلاع بر مصادر اونها و اطلاع بر فکر اونها خیلی تأثیر گذاره، انصافاً اونها هم زحماتی کشیدن. پس این بحث اقسام واجب رو چون علمای اصول ما در محل خودش قرار ندارن، تو بحث اوامر رو بردن، ربطی به اوامر نداره، این با جای دیگه باشه. من همیشه عرض کردم بحث رو اضافه بر این که خودش رو بحث میکنین، اون جایگاه مناسبش هم باید پیدا بشه. این جایگاه مناسبش اینجا نیست، تو اوامر نیست، تو بحث اوامر و صیغه فعل و اینا نیست، لکن دیگه چون نکردن انجام ندن، جای دیگه انجام ندن و به هم ریخته. این مثل کفایه، مثل فواید، همین کتاب هایی که آقای خویی نوشتن اسبا، اینا نسبت به کتب متعارف و استاندارد و اصولی اهل سنت مشبه حساب میشه، خیلی در مداخونن، مرتب نیستن. عرض کردم در کتب اصولی اهل سنت ترتیب خاصی است که چند دفعه توضیح دادم دیگه، حالا و خود ما هم یک نظری داریم که اگر همه رو به هم بریزین چجور باید درست بشه. علای حالن مرحوم ناینی در بحث واجب مطلق و مشروط یک مقدماتی رو فرمودن، این تتمه مقدمه دوم ایشانه، از صفحه 183 الان من جلد یکی ایشان خدمتتون هستیم. ایشون میفرماید قد زهر به ما قدمنا، فرق بین مقدمه وجوبی و وجودی، که ما دو جور مقدمه داریم یا دو شرط داریم، ایشون چه تعبیر به مقدمه کرده، گاهیم بحث ما هم شرطه. و این بحث تقسیم مقدمه به مقدمات وجوبی و مقدمات وجودی تو بحث مقدمه واجب هم خواهد آمد، اینجا نیست، فقط اونجا هم خواهد آمد. و مقدمات وجودی رو هم اینجا انشالله عرض خواهیم کرد. در اونجا مقدمات وجودی رو دو قسم میکنن، داخلی خارجی. اصطلاح اینا، اصطلاح اینا علمی است، مجرد اصطلاح، میخوام با اصطلاح آشنا بشید. مقدمات داخلی رو اجزا میگن، مثل رکوع و حمد و اینا رو بشه مقدمات داخلی. مقدمات خارجی مثل وضوع و استقبال و اینها، طهارت لباس و اینا، اموری که از اجزا نیستن، تشکیل دهنده اجزا نماز نیستن، بهش میگن مقدمات خارجی. این هم عرض کردم مجرد اصطلاحاتی است که ایشون هست. مقدمه وجودی داریم و مقدمه وجوبی. مقدمه وجوبی تا نباشه اون چه واجب نیست، مقدمه وجودی نه، شی واجب هست، ایجادش متوقف بر اونه. بعد همون تعبیری که من دیروز کردم، فوق داره طلب و تحت داره طلب، این مطالب نوشتن آن نگاه کن. و بعد داره که نقول القیود و اضافات التي اعتبرت في نهایت المتعلق، از کردین در اصطلاح مرحوم ناینی ماده رو میگه متعلقشون، مثلا گفت اکرم زیدن اکرام رو میگه متعلق، زید رو میگه موضوع. این اصطلاحی است که مرحوم ناینی گذاشته. گاهی هم به زید میگن متعلق المتعلق. متعلق یعنی وجوب تعلق به اکرام گرفته، متعلق المتعلق یعنی وجوب اکرام تعلق به زید، وجوب اکرام، وجوب اکرام تعلق به زید گرفته، خود وجوب تعلق به اکرام گرفته، وجوب اکرام تعلق به زید گرفت. گاهی هم مثل مرحوم ناینی به اول میگه متعلق، به دوم میگه موضوع. گاهی هم به هر دو میگن موضوع، هم به اکرام میگن موضوع، هم به زید میگن موضوع. این اصطلاحاته، این اصطلاحی که الان مثلا مؤسساتی هم درست که موضوع شناسی و بحث موضوع شناسی، از کلم بحث موضوع شناسی از مباحثی است که از زمان صحابه مطرح شد و خیلی تأثیرگذاره. یه مقدار زیادی از مباحث فقه در دنیای اسلام صرف موضوع شناسی شد. چرا؟ چون اینا از مدینه در آمدن با محیط‌های جدید، با شکل‌های جدید رو عبور شدن. این بحث پیش میاد که مثلا اینم برنج یا نه، اینم گندم یا نه، اینم مثلا جو یا نه. یه جو خاصی بود در یمن، یه جو خاصی بود در مثلا برنج‌های مخصوصی بود. این موضوع از این بگیرین تا به بالا، فرض کنید مثلا گاو رو میشناسن، زکاتش چیه، گاو میشدیدن، بعد اومدن تو عراق گاو میشدیدن، بحث کردن که گاو میش و گاو مثلا یکی یا دو تا یا گاو میش زکات نداره و الی آخری دیگه من نمیخوام. لذا بحث موضوع شناسی از زمان دومی که دنیای اسلام توسعه پیدا کرد، بحث موضوع شناسی خواهی نخواهی مطرح شد. من به دنبالش هم گاهگاهی اختلافات به مسئله حکم هم کشیده شد، یعنی خیال کردن مثلا این مسئله حمره مغربی و مشرقیه، خب در مدینه فاصلش خیلی کمه، یعنی ما بین استثار و قرص تا ذهاب حمره 10 دقیقه من نگاه کردم، 10 دقیقه. اما خب توی شهرهایی میمدن که مثلا 20 دقیقه فاصله بود، 30 دقیقه. توی قم به نظر نزدیک 20 دقیقه فاصله است، مختلف از 18 دقیقه است تا 25 دقیقه در فصول سال. علی حال این که حالا اعتبار به استثار قرصه یا اعتبار به ذهاب حمره است، این رو ما تو فقه آوردیم، اما در حقیقت این سر موضوع بود که آیا خورشید غروب کرده یا هنوز خورشید غروب نکرده. اونا می گفتن با ذهاب حمره غروب کرده، غروبش اونا می گفتن نه با استثار قرص. اصلش موضوع بود و بعد به این جهاد کشیده شد. علی حال این سنخ به اصطلاح مسائلی بود که با توسعه دنیای اسلام باش روبرو شدم. عرض کردم یکی از مشکلات اساسی همیشه در فقه در ذهنتون باشه، این از اینجا شروع شد، از عهد صحابه با موضوعات جدید و احکامی که در به اصطلاح هنوز باش روبرو نشده بودن، چون معیار احکام رو قرآن و روایاتی بود که میشناختن. مشکل اینها عرض کردم چی بود؟ مشکلشون اینه که وصایت رو قبول نکردن. وصایت رو قبول میکردن مشکل حل میشد، رجوع به امیرالمومنین میکردن مشکل حل میشد، میخواستن به امیرالمومنین رجوع نکنن. اصل مشکل سر این بود، چون نمیخواستن ایشون رو بود، میخواستن به عنوان ملا عالم فقیه مثلا اینجوری حساب بکنن، مثل اینکه فرض کنیم به زید بن ثابت مراجعه، نمیخواستن مسئله وصایت رو، ولذا میخواستن بشن خودشون. ولذا عرض کردم اولین مسئله‌ای که در دنیای اسلام در فقه مطرح شد که بعدها زمینه اصولی پیدا کرد، قیاس در حقیقت، یعنی گفتن این موضوع در قرآن نیامده. از صحابه مذهب دیگه سوال میکردن، گفتن ما از پیغمبر نشینیم، قیاس میکردن. این قیاس اولین چیزهایی بود، مخصوصا که بعدها عرض کردم اون دومی یک مجلس مشورتی قرار داد، 30 نفر درش بودن، 15 تا از مهاجرین که از مکه بودن مثل امیرالمومنین، مثل طلحه، مثل زبیر، 15 تا از بزرگان انصار که در مدینه بودن، مجموعاً 30 نفر بودن. یه مطلبی رو مطرح میکرد، اونجا تصویب گیری نهایی میشد، بعد میامد رو منبر اعلام میکرد که تصویب بر این شد. این شد زیربنای اجماع، اینجوری اجماع وارد فقه شد. ولذا اسمی هم گوشن اجماع اهل حل و عقل، این اهل حل و عقل هم از اینجا، کلمه اهل حل و عقل از اینجا پیدا شد. دقیقا می فرمید زیربنای این دوتا، یا خود دومی قیاس میکرد یا به این مجمع مشورتی مراجعه میکرد و اینا مطلبی رو میگفتن و اختلاف میشد طبعا، بعد بحث میکردن در بعضی از مطالب هم داره که تا یه ماه مثلا بحث کردن همین مسئله زمین عراق رو چیکار بکنیم. خب میگن حضور یه ماه طول کشید. امثال طلحه میگفتن تقسیم بکنیم بین رزمنده‌ها، مثل غنایم بقیه غنایم، زمین رو تقسیم بکنیم به کسانی که در جنگ ایران به اصلاح شرکت کردن، زمین هم به اینا به اندازه غنایمشون سهم زمین بدیم. ادعای مثل امیر رو میگفتن نه، اینشون زمین بزرگی است و حاصل خیزه، این برای مسلمان‌ها باشه، عامه مسلمان‌ها ازش استفاده بکنن، که شد اراضی خراجی، یعنی زمین‌های درآمدزا. خراج یعنی درآمد، زمین‌های درآمدزا، زمین‌هایی که درآمد اون‌ها رو مصرف بکنن. یک ماه عمر در این مسئله بررسی کرد، آخرش تصمیم گرفت به این که به همین نظر مبارک امیرالمومنین عمل بشه، اعلام کرد که اینا رو جزء زمین‌های درآمدزا قرار میدیم، تقسیم نمی‌کنیم بین رزمنده‌ها. و این بعد تو فقه آمد که اموال منقول تقسیم میشه، غیر منقول تقسیم نمیشه. این در فقه میخونید در باب جهاد که اموال منقول و غیر منقول دقت میکنید چطور یواش یواش به فقه. و لذا خیلی دقت بکنید، این مسئله خیلی تاثیرگذاره. ریشه های مسئله رو اگر نگاه بکنید بیشتر در زمان، چون زمان شنسا طولانی بود، خب یه قدرت های خاصی هم داشت، نسبت به اولی طولانی بود، سومی از اون طولانی تر بود، سوم 12 سال خورد، اون دوم حدود 10 سال. و فتوحات هم زمان او زیاد شد و اینا بررسی میکردن مشکلات رو، سعی میکردن غالبا از این راه حل بکنن، یکی قیاس بود یکی هم اجماع بود. این دوتا رکن در اصول فیما بعد اضافه شد رسما تو اصول آمد و یکی از بناها. مسائلی مثل حجت خبر اصلا مطرح نبود، یعنی صحبت نه، اگر مطرح بود بیبرنگه که تو شیدی کی با تو بود کی با تو، نه اینجوری، نه اینکه حالا این مباحثی که ما الان در حجت خبر مطرح میکنیم. علا آیا حالن این نکته رو در نظر بگیریم و چجور به اصطلاح رشد پیدا کرد قضایا. این قیود و اضافاتی که هست اگر هر جور که مخواد باشه، ایشون میگه که یک معیاری اول قرار میده، این معیار کلی است، معیار کلی، اموری که اختیاری نیستن اینا مقدمات وجوبی میشن، اموری که اختیاری نیستن، مثلا دروک شمس، دروک شمس اختیاری نیست دیگه، دست شما که نیست، این میشه مقدمه وجوبی، یعنی تا دروک شمس نیامده وجوب نیامده. اموری که اختیاری هستن مثل وضو گرفتن، اینا میشه مقدمات وجودی، فرق اعتبار ابتدایی، ایشون اینجور میگذاره. بله، یا اختیاری است یا غیر اختیاری. اگر غیر اختیاری باشه، فلا محیسه من خروج و انتحت دائره طلب، از کنم مرحوم ناینی اینا رو میگه از دائره طلب خارجن، یعنی طلب به اینها تعلق نمیگیره. خب غیر اختیاری است، دلوک غیر اختیاری است. و لا یعقل التکلیف و به امر غیر اختیاری، این راجبی. اما اگر اختیاری باشه چرا، این مقدمه وجودی است، اما باز کلیت نداره، ممکنه یه امری اختیاری باشه لکن معذالک مقدمه وجوبی باشه، اینکه اختیاری است مقدمه وجوبی باشه، مثل استطاعت در حج که دیروز توضیحاتش عرض کردیم به این مناسبت. استطاعت اختیاری شما، خب میتونید خودتون مستطیع کنین، کار بکنین خودتون مستطیع بکنین، لکن گفتن واجب نیست، اگر استطاعت حاصل شد حج واجبه، بر شما لازم نیست ایجاد استطاعت بکنید، و اینکه ایجاد استطاعت مقدوره، کاریست که انسان تحت اختیار انسانه. بله، بعد ایشون میفرمان که اگر اما اختیاری بود، بله، فوقوها تحت دائره طلب به مکان من الامکان، یعنی اینا امر بهش تعلق میگیره، میشه مقدمه وجودی، تحت دائره طلب وجودی، کما ان وقوعها فوق دائره طلب مقدمه وجوبی، فوق دائره طلب مقدمه وجوبی است، تحت دائره طلب مقدمات وجودیه، فوق دائره طلب ایزن به مکان من الامکان، فتصلح ان تكون مقدمه وجودیه به حیث یتعلق طلب بها، و تکون لازم است تحصیل که طهارت بنس و تسلا تکون مقدمتا وجوبیه، امر اختیاری است اما مقدمه وجوبی است، مثل استطاعه این به اصطلاح، یا مثلا به این که اکرام زوجه، مثلا نفقه زوجه. خب نفقه زوجه به این معناست اگر زوجه پیدا شد لازم نیست که بریم زوجه پیدا کنیم تا نفقهش بدیم، اگر زوجه بود نفقهش اینطور. اما خب میشه بگی که برو زوجیت ایجاد بکن تا نفقه، امکان داره، مشکل نداره اینجا. بعد و اما فی عالم الاثبات، این در تقسیم اولیه که اختیاری باشه غیر اختیاری باشه، اما در عالم اثبات فالمستفاد متبه و لسان و دلیل و ما یستفاد من بله به حسب القرائن و مناسبات الحکم الموضوع. از کردم در مباحث اصولی اصولا یک قسمت هایی است که طبیعتا اختلاف انگیز، نقاط اختلافی فقها ها اونجاست، یکیش همینه همینجور آیا این مقدمه وجوبی است یا مقدمه وجودی است، این از نقاط چون در لسان اثبات در لسان دلیل اختلاف علما در این قسمت هست. اصل مطلب درسته یا مقدمه وجودی یا وجوبی، اما این که از این دلیل هم وجوبی در میاد اینم میشه، اما این که اصولا به طور کلی کجا این نمیشه، این بحث مناسباته. و من لم یمکن استفاده از احد الوجهین من الادله و وصلت نوبت الی شک کان ذلک من الشک بین الواجب المشهود و المطلق، که آیا شک بکنیم اگر مقدمه وجودی بود، وجودی این مطلقه، اگر مقدمه وجوبی بود این مشروطه، چون وجوبش مشروطه دیگه. یعنی فرق بین واجب مشروط و مطلق این است، اون قید رو اگر به وجوب زدین میشه مشروط، واجب مشروط، اگر به وجود زدین میشه واجب مطلق. این میگه شک بین واجب مطلق و مشروط منشأش اینه. اصلا چون این مبحث واجب مطلق و مشروط ایشون اینجا آوردن و سیعتی ماهو الوظیفت و اندشک فیداله، ایشون فرمودن به این که ما انشالله وظیفه رو میگیم که اگر شک کرد چه کار باید بکنن. البته این سیعتی ایشان را تصدفا خود مرحوم مقرر رحمت الله علیه، یعنی این محشی معذرت مقرر که نه، آقایانی که چاپ کردن کتاب رو ننوشتن سیعتی. این مطلبی که ایشون رو سیعتی صفحه 184 اون یعتی صفحه 213 سیچه صفحه فاصله از بریشو در از این خیال نفید سیعتی این مثل پردا بیا برای این در صفحه 212 داره بقیه فی المقام حکم صورت شک فی کون الواجب مشروط عمله، این تقریبا بعد از 30 صفحه آمده، تقریبا بعد از 30 صفحه این مطلب ایشون آمده. من می‌خواستم این تذکرام خدمتتون عرض بکنم، این سیعتی که ایشون فرمودن خیلی نزدیک نیست، اگه صوفیاتی می‌گفتن بهتر بود تا سیعتی. این در بعد از حدود 30 صفحه ایشان متعرض صورت شک شدن و این خوب بود محشیه، یعنی مصحح کتاب اینه که چاپ کردن میگفت آه این بعد از چند صفحه خواهد آمد، فاصله زیاد بین این دوتا، فاصله زیاد اصلا الله. چون وقت تموم شد دیروز ما خیلی از وقت خارج شدیم، مراعات وقت بکنیم که آن به بحثشون برسن.